سلام من و همکارانم رو در تفسیر خبر از صدای آمریکا بپذیرید. در ایران و هر نقطه دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشستید. تنش در روابط ایران و غرب به ویژه آمریکا با آزمایش موشکی تازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزایش یافته است. واشنگتن آزمایش موشک‌های دوربرد توسط سپاه پاسداران را تهدیدی تازه علیه امنیت جهانی تلقی کرده است. کشورهای منطقه نیز نگرانی خود را از این اقدام پنهان نکردند. همزمان ناظران امید ندارند که مذاکرات هفته آینده خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران گره کور مسئله اتمی ایران را بگشاید. این همه در حالی است که افزایش تورم در ایران سفره مردم را خالی تر از پیش ساخته و پیش بینی می شود با تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی ایران به خاطر آنچه لجاجت حکومت اسلامی انقلابی ایران با جامعه جهانی خوانده شده پیامدهای ناگوار دیگری در وضعیت اقتصادی مردم پدید آید. در شرایط این گونه بنیاد مستضعفان نیز در معاملات نفتی ایران سهمی تازه یافت. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و مربوط به مردم ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر که در استودیو با من و شما هستند. تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده، آقای سازگارا دوری شما رو تحمل نکردن، بعد از یک هفته اومدن و هستن در استودیو با ما، هرچند هفته قبلا بودن ظاهرا. به شما سلام میگه ایشون و بنده از استودیو واشنگتن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا و همینطور به بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری، و درود به همه دانشجویان، به همه دانشجویان دیروز، زنان ایرانی، مبارزانی که سال روز 18 تیرماه رو با هر بدبختی و مشکل و فشار و تهدیدی که بود گرامی داشتن.
آقای نوریزاده، مانور سپاه پاسداران در خلیج فارس، خبراش رو بخشای مختلف برنامه های تلویزیونی صدای آمریکا بینندگان ما در جریان هستن. موشک دوربرد، میان بردی که آزمایش شد، حلمن مبارز طلبیست.
جناب چالنگی، بگذارید من با اجازتون، همیشه شما اجازه میدید من یه پرانتز کوچک باز کنم.
حتما.
در رابطه با صحبتهایی که در برنامه شما پیرامون 18 تیر دیگری شد، قیام نوژه، قیامی که با عنوان کودتای نوژه رژیم ازش یاد میکنه و در اونجا بسیار بی‌لطفی شد، هم به زنده یاد دکتر شاپور بختیار که افسرانی که در این ماجرا دل به دریا زدند راه دکتر بختیار رو انتخاب کرده بودند، ایران نخواهد مرد، مرغ طوفان بودند که از طوفان نمی ترسیدن آمدند، و این بی لطفی است که بزرگانی چون آیت محققی، چون مهدیون، چون جهانگیری، چون سرهنگ محبی، اینها رو ما با این بی لطفی ازشون یاد بکنیم. الان هست آقای سرهنگ بنی عامری است، آقای قادسی است، اینها کسانی هستند که میتونن ماجرا روایت کنه. این نبود که ایران بره با آقای دکتر بختیار با عراق بسازه بخواد ارتش ایران رو تسلیم کنه. و من هرگز اون شب رو آقای چالنگی چون شما از یاد نمیبرم که حزب توده و مجاهدین مسابقه میدادن که ما بودیم که لو دادیم، و البته آقای بنی صدر هم مدعی بودن یه خانومی در شابدلزین نامه بهشون داده و گفته که شوهرش یا پسرش دنبال کودتا. به هر حال ماجرایی بود که KGB، اتحاد شوروی، اینا درش نقش داشتن در لو دادنش. به روان آنهایی که جان باختن با همه دلم درود میفرستم. و برگردیم به سوال
آقای نوریزاده، من یه توضیح کوچیک باید بدم. اگه منظور که برنامه روز گذشته ما هست، در واقع به خاطر کمبود وقت و تعداد زیادی مهمان ما داشتیم، هر دو واقعه و رویداد رو بررسی میکردیم. در مورد دکتر شاپور بختیار صحبتی اگر شد ما توضیح دادیم اونجا که
بله، شما دادیم
مدرکی بله. وجود نداره یا دست کم کسی سندی رو عرضه نکرده. به اضافه این که توضیح دادیم که شادروان دکتر شاپور بختیار خود ایشون بارها، شما بهتر از بنده در جریان هستید، وقتی در همین زمینه صحبت کردن و پرسش‌های مطرح شد تأکید کرده بودن و این موضوع رو رد کرده بودن و تمام تلاش ما اینجا همین هست، همونطور که خود شما در جریان هستید به عنوان یکی از همکاران مؤثر صدای آمریکا، ما در اینجا سعیمون این هست که حقایق همونطور که هست بود روشن بشه. گاه چون این سوء تفاهماتی شاید به دلیل کمبود وقت و باز نشدن همه جانبه موضوعات پیش میاد. سپاسگزاریم از شما
جناب شلنگی عزیزم. شما آنطور که باید و شاید گفتید، اشاره من به یکی از میهمانان بود که خاطرات آقای ری شهری رو قرائت میکردن از کودتای نوژه. باری برگردیم به ماجرای مانور. ببینید، مانور پیامبر اعظم یا رسول اعظم بخش سش یا قسمت سومش می تواند جزء مانورهای تلقی بشه که هر نیروی نظامی حق دارد همه ساله مانورهای رو برگزار بکنه برای بالا بردن سطح دانش، سطح آمادگی عملیاتی نیروهاش، و در تمام کشورهای جهان انجام میشه. دولت آمریکا سالانه ده ها مانور نظامی انجام میده، روسیه انجام میده، فرانسه، انگلیس، کشورهای عربی، اما هیچ کس اینقدر داردار نمی کنه. حتی در مورد اسرائیل این مانور اخیرشو در واقع کارشناسان خارجی یا مقامات جمهوری اسلامی بودن که سرش داردار کردن، و الا اسرائیلیا دو سال یا سه ساله تمرین هایی در زمینه حمله به هدف های دور و همینطور ضد موشک اینا رو دارن انجام میدن. اما جمهوری اسلامی خب روزگار بدیست آقای چالنگی. وقتی روزخانی در مقام نماینده آقای خامنه‌ای در نیروی دریایی سپاه اعلام میکند که تل‌آویو رو نابود میکنه و نیروی دریایی آمریکا رو به آتش میکشه، خب باید اینا رو هم گذاشت در حساب. کاری نداره، آدم دونکی شوتوار با شمشیر چوبی به آسیای بادی حمله میکنه، اونم اگه دونکی شد از نوع این حجت الاسلام هایی باشه که هر روز دارن نقشه میکشن. اما از نگاه یک تحلیلگر وقتی شما به این قضایا نگاه میکنید، شلیک کردن 9 موشک شهاب 3 اصلا لزومی نداشت. اگر آقایون فقط بیت المال رو میخوان نابود بکنن اون یه چیز دیگه است. موشکی که تجربه شده از 3 نوعش مورد استفاده قرار گرفته، نوع اول 100 کیلومتر دورتر از هدف میفته، نوع دوم از آستارا تا چابهار میاد 50 کیلومتر دورتر، و نوع سوم 20 کیلومتر با هدف فاصله داره، احتمالاً نوع چهارم 50 متر یا 100 متر. لزومی نداره 9 تا شلیک بکنن. این فقط برای اینکه آقای خامنه ای احساس قدرت بکنه، این فقط برای اینکه والا نه کسی از این موشک ها میترسه، نه این موشک ها قادرن عمل بکنن در صحنه جنگ با پاتریوت ها، با ضد موشک هایی که وجود داره، و گیرم یکی از این موشک ها هم رو تل‌آویو افتاد، اون وقت آقای خامنه ای جواب عرب های مسلمونی رو که اونجا کشته میشن خواهد داد. اینم یه مسئله است دیگه، اینا مدافع فلسطینیان، خب اگه اسرائیل رو زدن چند تا فلسطینی خواهند کشت؟ 1.5 میلیون 2 میلیون فلسطینی اسرائیلی ان، گذرنامه اسرائیلی دارن و در درون اسرائیل زندگی میکنن. اینا به نظر من جز زمینه سازی برای اینکه در اسرائیل صداهایی که معتقدن باید جمهوری اسلامی رو زد، جز تقویت آنها و صداهایی که در عرصه بین‌المللی میگویند این رژیم اگر سلاح هسته‌ای داشته باشد خطر بزرگی برای جهان است، جز این کاری نمی‌کنه. نشون دادن موشکی که رو دومش نوشته برای نابودی اسرائیل، اسرائیل رو میترسونه؟ نه، اما زمینه ساز میشه برای اینکه اسرائیل استفاده بکنه و بگوید این رژیم خطری برای بقای اسرائیل است و باید کوبیدش.
آقای سازگار خوش اومدید. من گفتم یه هفته قایب بودیم، منیاپولیس بودید.
بله،
نوریه بنده یا آقای نوریزاده رو هر دو رو نکنیم.
نه خیلی نوریه دوستان عزیز، سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده و همه بیننده.
آقای سازگار آقای نورزاده اشاره کردن که آب به آسیاب گروهی در اسرائیل میریزه این اقدامات. واقعا کی داره آب به آسیاب کی میریزه در این موضوع؟ منظر رو چطور شما ببینید؟ صدای تبل جنگ شنیده میشه.
منم مثل آقای نورزاده قبل از این که این سال جواب بدم این نکته رو بگم که راجع به آنچه که به نام کودتای نوژه معروفه فقط میخوام یه ارجاع بدم. آقای دکتر گازیروفسکی استاد دانشگاه لویزیانای امریکا یک تحقیق خیلی خوبی کرده تحت عنوان نوژه پلات که هر کسی روی اینترنت بره با همین عنوان میتونه مقاله ایشون پیدا کنه. به نظرم رفته با دستندرکاران اون ماجرا صحبت کرده، یکی از تحقیقات خوبه. همین بینندگان رو میشه ارجاع داد به این تحقیق آقای دکتر گازیروفسکی.
چجوری هست؟ یعنی سایت شما یادتون؟
نه خیر، ایشون استاد دانشگاه است ولی این مقاله رو از طریق گوگل سرچ میتونن پیدا کنن. نوژه پلات.
نوژه پلات
آقای دکتر گازیروفسکی نوشتن.
خب ما مهمانای چهارشنبه شب هامون آقای نوریزاده و آقای سازگارا به سوالات خودمون وقت نداشتیم، برای همین روز چهارشنبه پاسخ بدن کم میوردیم وقت. حالا
به سوالات شب جواب
بدیم، باید منتظر بمونیم سوالات روز پنجشنبه آینده مونم بخوام جواب بدن. میگیم ما باید تعطیل کنم، بنده برنامه رو بسپرم به خود آقای نوریزاده و آقای سازگارا استراحت کنم. میفهمید؟
بله. برگردیم به این افزایش تنش بین ایران و امریکا. من فهرستوار به نظرم 3-4 تا موضوع هست که در حاشیه به اصطلاح ماجرا و در باره این موضوع میشه چالنگی گفت. نکته اول این است که ایران اولین باری است که به نظر من حمله نظامی رو خیلی جدی گرفته. چرا؟ بعضی ها میگن این رو میخواد اینطور بزرگ نشون بده برای اینکه سرکوب داخلی بکنه و مشکلات اقتصادی رو تحت شعاع قرار بده. اما بعضی ها میگن که نه، ایران احتمالاً از منابع مختلفی از جمله حتی منابع خودش اخباری رو پیدا کرده که خیلی جدی گرفته. به هر صورت اولین باریست که به نظر میرسه مقامات تهران حتی ترسیدن و موضوع رو خیلی جدی گرفتن. این نکته دوم این است که این آزمایش موشکی درست در زمانی انجام شد، یعنی تایمینگش، زمان انجامش به نظر من زمان بسیار بدی بود به لحاظ تهران، برای اینکه خانم رایس در چک قراردادی رو امضا کرد که در واقع رادارهای دفاع ضد موشکی امریکا، سپر دفاع موشکی امریکا در لهستان و چک مستقر شد، در چک اینو امضا کرد. هرچی هم آقای مدودف رئیس جمهور روسیه هم اعتراض کرد، همیشه هم گفته که این تهدید روسیه است. امریکا همجه گفته نه خیر، این علیه ایرانه. روسیه بارها تکرار کرده ایران همچین موشکی نداره، نمیتونه تهدید بکنه. امریکا میگه که نه خیر داره در 15 سال آینده دسترسی داره. این آزمایش موشک با 2000 کیلومتر برد تایید در واقع حرف امریکا شد، برای اینکه امریکا بلافاصله بعدش هم خانم رایس وزیر خارجه امریکا گفت بفرمایید، گفته بودیم که در بلغارستان که ایشون رفته بود بعد از چک گفتش بفرمایید، این خلاصه تاییدش رسید. البته روسا هم متقابلا میگن موشکی که برد ایران داره بردش رو زیاد کرده، برای اینکه سوخت اضافه تری گذاشته، در نتیجه امکان حمل خرج بزرگ نداره. این موشک قدرت تخریبی نداره. ایران نسل موشک‌هایی نداره که بتواند برد بلند داشته باشه و خرج سنگینی رو هم حمل بکنه. این آخرش تبدیل میشه به یه چیزی که حداکثر دور و بر خودش مثلا دو تا خونه رو میتونه خراب کنه. به هر حال این کشمکش، میخوام بگم تایمینگ آزمایش این موشک جز درست در زمانی بود که در وسط دعوای امریکا و روسیه و اعتراض امریکا و روسیه، ایران در واقع با این کارش تایید کرد حرف امریکا رو. نکته سوم به نظر من همین کاری دکتر نوریزاده هم گفتن، در اسرائیل الان آقای اولمرت زیر فشاره و آقای اولمرت در ماه سپتامبر از مقامش کنار خواهد رفت. جناحای تندرو در اسرائیل دائما آقای اولمرت رو متهم میکنن، نخست وزیر فعلی اسرائیل که داره کوتاه میاد میسازه با تروریستا، با منظورشون حماس، حزب الله و غیره، و خطر ایران رو جدی نمیگیره. وقتی ایران این رو دائما میگه من میخوام تل آویو رو بزنم، اسرائیل رو بزنم، این به نفع جناحای تندروی اسرائیلی است که فشار رو آقای اولمرت و دولت ایشون رو افزایش میده.
و به نظر من به هر صورت نکته آخری این که این فضای تنش آلودی که ایران دنبال کرده، من در واشنگتن خیلی این دو سه هفته گوشم تیز بوده، شاید یک ماه گذشته، که ببینم اینجا چه خبره توی اندیشکده های مختلف واشنگتن، محافل مختلف. واقعیتش اینه که آقای چالنگی، در واشنگتن این بحث به طور جدی مطرحه که اگر ایران رو ما بزنیم، فرض کنید برآورد سیاسی، البته به جهت یک حمله هوایی، واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران این تهدیدهایی که کرده، حرفایی که زده، الان ایران تهدید میکنه من عراق و افغانستان رو هم ناآرام
کنم؟ خامنه ای گفتن تمام منافع آمریکا در جهان،
در منطقه، در سوال روز سیاسی، شاید بشه گفت در حداقل محافلی در واشنگتن که با مسائل ایران مرتبطن، این است که اومدیم رو بزنیم ایران مورد حمله قرار بگیره، واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا تهدیدهایی که کرده عمل میکنه؟ یا تجربه 30 سال گذشته نشون میده که هر وقت با ایران تندی کردن ایران جا زده؟ مثال هایی هم میزنه، مثل اون دوتا ناو نیروی دریایی ایرانی که نیروی دریایی امریکا زد، یا هواپیمای مسافری، یا موارد دیگه. این سوال خیلی روزا من میشنوم و جالبم هست.
جواب شما چی هست؟
جواب خب بحثای مختلف طبیعتاً هر چیزی مجموعه... من جالبه برام میبینم مجموع جو در واشنگتن این است که ایران جا میزنه و بیشتر متمایلم به این که ایران
اگه بزنه جا میزنه، یا اگه جدی بشه جا میزنه.
اگر ایران رو جدی بهش حمله ای بکنن، ایران این تهدیدات رو عملی نخواهد کرد و جا میزنه. به هر حال نمیدونم، این پاسخ خیلی دشواری است که آدم بگه رفتار حکومت ایران چه خواهد بود. اما یک نکته در مورد حکومت ایران من میتونم بگم. الان شما از تهران دو جور صدا میشنوی. یک صدا، صدای جناحایی است مثل آقای دکتر ولایتی که مطمئنا با نظر آقای خامنه‌ای
مشکوک نیست، یعنی خیلی سریع و
روشن، بله، اینها میگن که ما باید سازش کنیم، دوستی کنیم، بسازیم، اهل مذاکره ایم، این حرفا چیه، چرا باید دعوا بکنیم، و این صدا داره میاد بیرون. یک صدا، صدا آقای احمدی نژاد که در مالزی ایشون نامه داده، روزنامه یومیوری ژاپن چاپ کردن که ما کوتاه نمیایم، ما دعوا میکنیم، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، و شاخشونه میکشن. حالا باز راجع به اینم میشه دو جور نظر داد. میشه گفت اینا هماهنگ، یکی با دست پس میزنه، یکی با پا پیش میکشه. اما من فکر میکنم نظر دومه و اون است که ناهماهنگی در دستگاه ایران هست، یعنی اختلاف نظر جدی وجود داره که در حال کشمکشه.
خب آقای نوری‌زاده، ما از مسئله موشکه سپاه پاسداران که بگذریم، مسئله سفره مردم، یکی از موضوعات روز این هستش که گرونی بیداد میکنه در ایران. این چه عواملی هست؟ چه واقعا مسئله دیگه، مسئله خاموشی های تهران، مشکلات مردم روز به روز افزایش پیدا میکنه. این سوال هست که واقعا در این فشار اقتصادی هست که از خارج میاد یا عدم مدیریت؟ واقعا منصفانه اگه بخوایم نگاه کنیم چی هست؟
واقعا آقای چالنگی، ناکارآمدی پایوران حکومتی است. ببینید، من یه مثال براتون میزنم. من و شما آقای سازگارا دوران کودکیمون رو به یاد میاریم که مادر بزرگ به ما میگفت ما مثلا میرفتیم یک سیر گوشت میخریدیم یا یک کیلو گوشت میخریدیم به یک قرون مثلا. ما اون وقت میشستیم حساب میکردیم پیش خودمون، الان گوشت کیلو 2 تومنه، اون وقت یک قرون میخریدن 20 برابر شده بود. بعد زمان خودمون بچگیمون میایم به بالا نگاه میکنیم، میزان افزایش ها هرگز مثلا از 10 برابر در فاصله یک نسل یا 2 نسل بیشتر نمیشه. من و شما از کودکی یادمونه و آقای سازگارا، 1 ریال پول اتوبوس بود، بعد شد 2 ریال. اون روزی هم که خواستن خط کمربندی 5 ریالی بکنن، تو اون تظاهرات دانشجویان شد که شاه از اینسبورگ مجبور شد تلگراف بزنه بلیت بشه همون 2 ریال. امروز بلیت اتوبوس 200 تومانه، یعنی شما 1000 برابر شده. میزان بالا رفتن، طبیعتا تورم، مسئله جمعیت بالا رفته، همه اینا رو من حساب میکنم. ولی نشسته بودم یه دو تا چارتا حساب آماری میکردم. درصد افزایش قیمت ها به ویژه در دوران بعد از جنگ در ایران یک امر اصلا عجیب غریبه و ما کمتر نشستیم روی اینا حساب کتاب بکنیم. ما دو نسلمون رو پدر بزرگا، پدران و بعد به خودمون، فاصله رو که نگاه میکنیم حد اکثر از زمان پدر بزرگ تا زمان ما، حقوق رو که نگاه میکنیم اگر او حقوقش 100 تومن بود، به پدرانمون که رسید شد 3000 تومن، به ما که رسید شد 6000 تومن. ولی در فاصله این میزان افزایش قیمتها در تناسب با حقوق ما بسیار کمتر بود و همیشه ما پلاس داشتیم. شما الان ماینس دارید. شما وقتی بلیت اتوبوستون 200 تومنه، وقتی گوشتتون، من آگهی دیدم برام از ایران زدن جلوی یک قصابی، نوشته در همراهی با رئیس جمهور محبوب جناب آقای دکتر احمدی نژاد این قصابی گوشت رو 5800 تومن میفروشه. خب 5800 تومن رو گوشت با استخون چربی، اگر بی استخون بخواید میره بالاتر. و من معتقدم رژیمی ناکارآمد به جان اقتصاد کشور افتاده، اقتصاد رو نابود کرده و هزینه هایی که شما تصور کنید رفتن به نیکاراگوا پول بدن که سد بسازن، مردم نیکاراگوا اعتراض دارن میکنن. همین دو سه روز قبل در لبنان آماری رو بیرون دادن از میزان پول هایی که دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته به حزب الله داده و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان، بنیادهای مختلف در لبنان خرج کرده. خب این پولها باید برای مردم هزینه بشه. وقتی برای مردم نمیشه، میبینیم به چه روزی ما افتادیم. با زنده یاد حسین عظیمی همیشه میگفت اقتصاد ایران ورشکسته نیست، نابود شده نیست، اقتصاد ایران هیچی نیست، ویران اقتصاد ایران. طرف اومده با چتکه و حساب سیاق نشسته صنایع نفت مملکت رو میخواد اداره بکنه.
یعنی این سازگار قیمت گوش اینطور که گفت آقای نوری‌زاده تقریبا مثل همینجاست.
آقای نوری‌زاده نمیدونم کدوم قصابی رو براشون فرستادن قیمت گوشت کلی.
نه عکسشو میگفتم برام فرستادن.
یعنی ارزون میداده.
ارزون میداده قیمت گوشت 7000 تومان 8000 تومان.
از اینجا گرونتره از آمریکا، در حالی که اینجا خوب بالاخره.
ولی ایشون نوشته بود پیرو رهبری‌های داهیانه و منویات جناب آقای دکتر احمدی نژاد این قصابی 5800 تومان گوجه فرنگی محلشونه که میفرو ارزون میشه.
یعنی با استخون.
بله شما گوشت گوسفند اگر به اصطلاح با استخون به طور نرمال بالای 8000 تومان فروش میره، اگر می خورده صاف کرده و بی استخون اینو باشه میره بالا. من تقریبا اون چلنگی بسیاری قیمت ها رو مقایسه کردم این روزا میکنم، هر انواع اقسام قیمتایی که میگیرم از بازار ایران و مقایسه میکنم، متاسفانه بسیاری کالا قیمت مواد غذایی از امریکا گرفته.
همین گوشت که میگی جای دیگه میشه گرفت.
در ایران درآمد یک آدم در واقع خیلی باشه 200000 تومان 300000 تومان متوسط، یک معلم فرض کنید 300000 تومان 350000 تومان نه 400000 تومان میشه 400 دلار. در اینجا یه معلم میگیره 4000 دلار. مسکن، حتی مسکن جالبه، به نرخ دلار آزاد الان در ایران گرانتر از امریکاست.
درست. حالا تو این در این وسط بنیاد مستضعفون راهش باز شده به چاهای نفت. کمک میکنه به سفره مردم این یا نه؟
او این خیلی موضوع حساسی هم هست. من یه نکته ایرم بگم، امروز من توی سرمقاله یکی از روزنامه‌های صبح تهران دیدم که خط فقر رو گفته بود 600000 تومان در ماه و حتی 780000 تومان حقوق در ماه، زیر این اگر کسی داشته باشه زیر خط فقره. و به نظر من عدد 600000 تومان اغراق نیست. یعنی ببینید وقت چند درصد مردم زیر خط فقر قرار میگیرن و این تورم افسار گسیخته. و حالا توی این کشمکش، توی این بازار آشفته، به نظر من خبری که گم شد اون لالا همینیست که شما بهش اشاره کردی، قراردادی که شرکت ملی نفت ایران بسته با بنیاد مستضعفان وزارت نفت امضا کرده، اجازه فروش نفت، استخراج نفت، فروش محصولات پتروشیمی و غیره رو به بنیاد مستضعفان داده. من دیدم داده بعضی نمایندگان مجلس هم در اومده که آخه مگه در بنیاد مستضعفان چه تخصصی داره که وارد این فعالیت ها بشه؟ صنعت نفت در ایران 80 سال تجربه داره و تو همین 20 سال هم آقای جالنگی، من باز توی لابلای خبرهایی دارم، مثلا آدم مثل آقای غنیمی‌فر که پسر متخصصی بود، یه تکنوکرات سالمی هم بوده، 20 سال در فروش شرکت نفت بوده، یا قبلتر جای نجات حسینیان که بالاخره در معاونت بین الملل یه آدم تکنوکراتی بود، یا کاظم پور اردبیلی که سالها در اوپک کار کرده بود. همه اینا من تو اخبار لابلای اخبار میبینم یک یکی کنار گذاشته شدن، از جاهای خلاصه حساس و کلیدی نفت گذاشتنشون کنار،
کم کم هم میرن زیر خط فقر.
بله، و اگه بازنشسته بشن که قطعا حقوقشون میره زیر خط فقر. و شما در نظر بگیرید که نفت اونجاییست که به قول یه بار دیگه من عرض کردن، به قول دوست ما میگفتش که تمام اون جنبش اصلاحات آخرش شد دعوا بین دو جناح وزارت اطلاعات که کی وزارت اطلاعات رو بگیره. به همون تعبیر میشه گفت دعوای این دو سه سال گذشته و آقای احمدی نژاد و اینام خلاصه شده دعوا سر شرکت نفت و وزارت نفت که کی مواضع کلیدی وزارت نفت رو بگیره، جایی که رگ حیات کشور و پول اونجاست. به نظر من این قراردادی که با بنیاد مستضعفان امضا شده، اولین نتیجهش این خواهد شد که بنیاد مستضعفانی که مستقیما زیر نظر آقای خامنه ایست و به هیچ کس هم حساب پس نمیده، خارج از کنترل مجلس و دستگاه‌های نظارتی کشوره، مستقیما دستش دراز خواهد شد به فروش نفت ایران، به درآمد نفت ایران و مستقیما در واقع از چاه نفت و درآمد نفت میتواند به حساب آقای خامنه ای واریز بشه. البته تبعات دیگه هم داره که مطمئن باشید تضعیف تکنوکراسی و کارشناسی وزارت نفت و باز هم آشفتگی ها و فساد های دیگه ای که خداوند به خیر بکنه، برای اینکه اینجا اونجاییست که تمام خلاصه نون یه ملت فعلا به اونجا وصل.
خب های نوری زاده، در دیگه همچین شرایطی خب مردم هم به سطوح میان، به تازگی تظاهراتی بوده در تهران و مشهد و چند شهر دیگه ایران، گروه گروه گرفتن روانه زندان کردن، از یک طرف به این شکل به گفته آقای سازگارا بیت المال به غارت میره یا بر میدارن سوء استفاده میکنن، هر صفت دیگه در همین ردی، از طرف دیگه اعتراض مردم رو چنین سرکوب میکنن. این معادله به چه شکل هست و تا کی ادامه پیدا میکنه؟
آقای شالنگی من اجازه میگیرم در رابطه با مسئله نفت بعد از اخبار یه توضیحاتی دارم بدم، به خصوص راجع به آقای غنیمی‌فر که آقای دکتر سازگارا اشاره کرد و این که نقش آقای خامنه‌ای در این معامله چیست. اما راجع به تظاهرات این رو خدمتون عرض بکنم، وقتی میدیدم بانوانی در زندان 202 اعتصاب قضا کردن و اینها رو آمدن در برابر پارک گرفتن، خب در جریان هستیم، اخبارش هم در همه جاها اومد، در تلویزیون‌های عربی حتی تصویر نشون دادن، کانال یک دعوتی کرده بود از مردم برای اینکه بگن ما هستیم و در اعتراض به فساد و جریان آقای پالیزدار بیان جلوی پارک ملت و همینطور در مشهد جلوی دانشگاه فردوسی در اصفهان. خشونتی که نظام با این تظاهرات کرد و بعد آمد کانال های ماهواره‌ای رو زده به گونه ای که اون شرکت که خدمات رای میده به این بهانه که ترانسپاندر های ما زیر هجوم پارازیت های جمهوری اسلامی باعث شده کانال های دیگرمون اعتراض کنن، این کانال ها رو برداشته. این نشون میده که اولا نظام چقدر وانبله، چقدر این نظامی که این موشک ها رو میزنه و آقای سفاری میگه تمام خلیج فارس زیر دست ماست، در برابر تظاهرات تعدادی هموطنی که فقط میگوین ما با فساد مخالفیم و مبارزه میکنن، ببینید رژیم چه جور عکس العمل نشون میده که تا حدی که از سفارتش در کوبا دوباره پارازیت بده یا ترانسپاندرها رو از کار بخواد بیاندازه تا اونجا میره. این نظام نه قدرت داره نه توان مقابله با مردم داره، فقط زور، اسلحه و شکنجه. اجازه بدید بعد من اون توضیح نفت رو خواهم داد.
بله، و با اجازه شما آقای سازگارا به استودیوی خبر میریم، برگردیم، بعد آقای نوری‌زاده همونطور که گفتن در این زمینه توضیحات خواهند داد درباره نفت و بعد درباره شکایت گروهی از مجلسیان از آقای سعید مرتضوی هم جویای نظر و تفسیر مهمانان چهارشنبه شب خودمون خواهیم شد و خبرهای دیگه تنش در روابط مصر و ایران بر سر فیلم سال به سوری خبر.
درود بر بینندگان گرامی. کاخ سفید در واشنگتن امروز از جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً تولید موشک‌های بالیستیک را متوقف و از هر گونه آزمایش موشکی دیگر خودداری کند. با این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت این آزمایش‌ها واشنگتن را به درگیری نظامی با ایران نزدیک‌تر نکرده است. هاورد برمن رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز گفت اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی دست یابد، فعالترین حامی تروریسم در جهان به وحشتناکترین سلاح‌ها دست یافته است. ویلیام برونز، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا گفت، در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی، توانایی جمهوری اسلامی ایران در برنامه اتمیش دچار اختلال شده است. منابع امنیتی عراق گفتند، در انفجار بمب‌های در شمال و غرب عراق دست کم 14 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی لبنان گفتند برخوردهای جناح‌های مختلف در شمال آن کشور دست کم 2 کشته به جا گذاشته است، 12 تن نیز زخمی شدند. با سپاس.
در نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده توضیحات شما رو میشنویم.
من فقط این رو بگم، شرکتی اومده بودن درست کردن در خارج به نام نیکو که من قبلا هم اینجا توضیح دادم، آقای هدایت‌زاده، مجید هدایت‌زاده سفیر اسبق جمهوری اسلامی در ایتالیا مدیر این شرکت بود، همین آقای غنی‌میفر دایی همسرشون هم وقتی آقای ایشون سفیر شد ایشون اومدن مدیر شدن. این شرکت نفت ایران رو میفروخت و حساب کتابی هم در کار نبود. دنیا وقتی میخواست نفت بخره به جای شرکت نفت باید میرفت از نیکو میخرید و خب این ماجرا برملا شد، میزان پولهایی که برای آقای خامنه‌ای میرفت آشکار شد، در نتیجه دیدن راه شرکت نیکو داره بسته میشه، مجبور شدن آقای هدایت‌زاده رو به ظاهر بردارن. آقای غنی‌میفر هم به هر حال اسمشون آمده بود، الان آمدن قضیه رو به بنیاد دادن تا دیگه بدون مزاحم و بدون دردسر مقام معظم رهبری پولهایی رو که نیاز دارن برای چاخ کردن حسن نصرالله و خالد مشعل و رمضان شله و مقتدی صدر به راحتی بتونن ببرن. آقازاده‌شون آقا مجتبی و آقا مصطفی و مسعود خان و میثم خان هم بتوانند سرمایه‌گذاری‌هاشون در آفریقای جنوبی، در صنایع فولاد، در تلفن موبایل الان متعلق به آقازاده ایشون مسعود خان، همینطور اتومبیل رنو که در ایران آمده درصد 400 دلار 400 یورو هر اتومبیل متعلق به ایشونه. نفتم اومدن که خانواده حسینی تبریزی خامنه‌ای به هر حال مالک ایرانن و حق هم دارن دیگه، همه چی مال خودشون باشه، نفتم باید چیزی که آن پدر و پسر هرگز مال اونا نشود الان در اختیار آقای خامنه‌ای. بنیادی هم داره که به قول دکتر سازگارا احدی جرأت نداره نزدیکش بشه و دیدیم مجلس ششم که اصرار میکرد تحقیق و تفحص بکنه چه بر سر آقای انصاری راد و بر سر آقای مهندس خوئینی و دیگر دوستانشان آمد که در این زمینه تلاش کرد.
خب آقای سازگارا این شما تفسیرش کنید، بنیاد مستضعفین رفته در کار نفت، پیامده شاشاری کردید دعای نورزاده همه شاشاری کرد و تورم روز به روز بیشتر میشه، سفره مردم خالی تر میشه، از طرف دیگه مردم اگه جمع میشن در مشهد جاهای دیگه اعتراض میکنن به این وضعیتی که هست، میگیرن زندان میکنن، شکنجه میکنن و بعد میان طرحی رو در مجلس مطرح میکنن که وبلاگ نویس ها در ردیف جانیان قاتلان قرار محاکمه بشن، مجازات بشن. این نگاه این حکومت اسلامی ایران به مردمی که برش حکومت میکنه چی هست که چنین میکنه، مخصوصا در ارتباط با این طرح امنیت اجتماعی جدید؟
ببینید، یه واقعیت بیرونی وجود داره و اون این است که امنیت اجتماعی حالا با تعاریفی که الان رایج میکنن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار داره. اون چه که به نام فساد معروفه باز بیداد میکنه، انواع فسادها، فسادهایی که واقعا در این طرفهای دنیا که شاید خیلی از اون ادعاهایی رو که ایران میکنه، حکومت ایران میکنه ندارن، به هیچ وجه شما نمیبینید. یعنی وقتی در ایران براحتی فیلم های مستحجن، فیلم های سکسی در حوزه فیلم های سکسی کودکان فروش میره علنی در میدون انقلاب میفروشن 4000 تومان 5000 تومان، چیزی که در این طرف های دنیا یعنی واقعا اعدام فقط نمی کنن، بالاترین محکومیت ها رو داره در این طرف دنیا. این و ده ها مثال دیگه که میشه زد، ده ها مثال دیگه در حوزه های مختلف کاملا نشون میده که جامعه ایران جامعه ایست که متاسفانه باید گفت بیمار شده از این حس. اینا مشخصات به اصطلاح بیماری های عمیق اجتماعیه. چرا این بیماری های عمیق اجتماعی بروز کرده؟ بدون شک اصلی ترین دلیلش این حاکمیتی است که نگاهش به دین، نگاهش به مردم، نگاهش به روابط سالم اجتماعی نگاهی معیوب و ابناک. ولی حکومت برخوردش با این مسائل همونجوری که من مرتبه گذاشتم عرض کردم، به جای اینکه برخورد اصولی و علمی باشه، یک مدیریت علمی داشته باشه، در واقع یک مدیریت فقهی داره، یک مدیریت بیجیر و ببند بعد از حادثه داره، فکر میکنه که با 4 تا گرفتن و دست بریدن و چشمو کردن و اعدام کردن این درست خواهد شد، بر سرکوب اگر اضافه بکنه مسائل حل خواهد شد. در حالی که این دردهای اجتماعی، این ریشه یابی باید بشه و این ریشه یابی ها وقت ما رو به اون جایی میرسونه که بسیاری بسیاری مشکلات عمیق در کشور ما هست. از تئوری بنیانی حکومت که حاکمیت اسلام فقاهتی اشکال داره، تا ساختار قوه قضاییه، تا ساختار سیاسی کشور، تا نبودن آزادی ها، تا نبودن مطبوعات آزاد، تا نبودن سرگرمی و تا مشکل اقتصادی و اون چیزی که بارها بحث شده ها حاکمیت ریا و ریاکاری تحت لوای دین. مجموع اینا شما اگر بخواید بهش بپردازید برنامه ریزی میخواد، علمی اندیشی میخواد که غایبه. در نتیجه حکومت هر از چندگاهی وقتی که چشمش میفته این برد وسیع و گسترده بیماری های اجتماعی هستش، تنها چیزی که بغلش میرسه اینیش که تشدید کنه، برخورد کنه. ضمن این که با این برخورد و نظامیگری و پلیس به رخ کشیدن و سرکوب کردن، در واقع یک نوع ترس و وحشت هم ایجاد میکنه توی کوچه و خیابون، مردم رو بترسونه از این که ابراز ناراحتی و مخالفت بکنن. حتی هم دیگه دکتر نوری‌زاده میگفتن حتی مثلا در مورد نون و آب و گرفتاری های روزمره شون که من دیدم مثلا هفته گذشته بچه های ایران خودرو، ایران ناسیونال سابقن، بابت دستمزدشون و 100 تا خواسته دیگه اعتصاب کرده بودن، بلافاصله جبه امنیتی درست کردن، برخورد کردن و ده ها کارخونه و جای دیگه.
یعنی حکومتی که بنیانگذارش نظامی آیت الله خمینی در سخنرانی خودشون در همون بهشت صحرا گفت ما نمیخوایم تلویزیون مرکز فحشا باشه، یعنی در صورتی که چنین نبود، کارمندان تلویزیون مثل همه جای دیگه کار خودشون انجام میدن، حتی تلویزیون رو هم مرکز فحشا دونست. الان میگید چی باعث شد که به اینجا کشید که حتی در قم الان طبق آماری که میدن مرکز فحشا بسیار زیاد شده؟
بله، یعنی ببینید اون نگاه به نظر من معیوب به فساد، فرض کنید یه موضوع خیلی خیلی ساده و بحث انگیز، رابطه عادی یک دختر و پسر با هم دیگه در صحنه دانشکده، در صحنه مدرسه، در صحنه اجتماع با هم دیگه چهار کلمه حرف بزنن، بتونن بشینن یه چایی بخورن، مثلا تکلیف درسیشون انجام بدن. وقتی شما اینطور سخت گیری بکنید، اینطور برخورد بکنید، اینطور جب ارعاد درست بکنید، اون وقت مطمئن باشید که ده ها مشکل دیگه پیدا میشه. در قوم مرکز به اصطلاح بالاترین ریت همجنسگرایی رو داره، بالاترین درصد های
آمار فرار دختران از خونه رو.
اتفاقا
یه هفته گذشته آمار منتشر شد بعد از تهران، گفته میشه قوم هست.
بله، یک موقعی آقای چالنگی شهرداری تهران یک مرکزی درست کرده بود که دخترانی که فرار میکنن تو تهران معمولا هم زیر 18 سالن، اینا رو جمع آوری بکنن، رسیدگی بکنن، بازآموزی کنن، برگردن به خانواده‌هاشون. جالب بود این مرکز آماری که از این دختران گرفته بود، بیشترین فرار به تهران از شهر قم بود و بیشترین دلیلش تجاوز محارم بود که یه دختر رو وادار میکرد مثلا 14 ساله 15 ساله از خانواده از خونه فرار بکنه و به اژدهای بزرگ مثل تهران پناه ببره در یک سرنوشت مبهم و تاریک. به نظر من ببینید همه این تجربه 30 ساله نشون میده که جامعه انسانی جامعه ایست که نمیشه باهاش اینطور خشونتبار از بالا دستوری و دین رو به زور بخوای به خورد بدی برخورد کرد. جامعه انسانی و سلف کنترل بعد رهاش کنی، هرچه طبیعی تر و انسانی تر برخورد بشه رفتار انسان ها بهتر خواهد شد. ضمن اینکه سنت های دیرپای جامعه ما خودش جامعه رو کنترل میکنه، احتیاج به پاسدار و قراول و یساول و پلیس نیست که صبح تا شب تو خیابون با زن مردم بچه مردم بخواد برخورد.
آقای نورزاده، تفسیر شما رو درباره این طرح امنیت اجتماعی میشنویم، هر این که وبلاگ نویسای ایرانی رو در کنار قاتلان و دزدان و اینها گذاشت.
بحث شیرین آقای دکتر دارن، دکتر سازگارا میگن، بندرم محروم نفرمه، منم یه چند نکته رو اضافه
میکنم.
ببینید جناب چالنگی، در کنار این نگاه سرکوبگرانه بنده یک چیز میگم، وقتی که حکام فاسد بودن، حکام دروغ گفتن، وقتی دروغ در ایران شد اساس یک حکومت، از صبح تا شب دروغ میگن، وقتی تزویر میکنن، طبیعتاً جامعه واقعا کین همه قلب و دقا در کار داور میکنه. شما وقتی نگاه میکنید میبینید وزیر اطلاعات کشور که مردی باید باشه مجتهد، مجتهد یعنی فردیست که عالمه، زاهده، اتقاست، داناست، وقتی وزیر اطلاعات کشور به یک بانوی شوهردار تعرض میکنه، با او رابطه برقرار میکنه و وقتی اون بانو میخواد از چنگ او فرار کنه دستور قتل او رو میده که در اعترافات سعید امامی هست که آقای فلاحیان این کارو کرد و آقای علی فلاحیان عضو مجلس خبرگان هست و آقای رفسنجانی ایشون رو به عنوان مرافق همراه میبره به مکه و آقای خامنه ای ایشون رو به عنوان مشاور میدونه، وقتی آقای عباسعلی علیزاده در مشهد 10 تا خودش پرونده داره نسبت به بانوان شوهرداری که به او آمدن به التجا و تظلم و او باشون رفتار رو کرده، وقتی آقای نوری همدانی ملای 75 ساله در دادگاه ویژه روحانیت 3 شکایت از همسرش هست که ایشون رو کتک میزده وقتی یه دختر 14 ساله رو عروسی کرده و بوده تو خونه، شما وقتی یه همچی اخلاقیاتی در جامعه مسلط میشه انتظار چه دارید؟ در قم دیروز اومدن برای خانوما و آقایون محل چارج باتری رو جدا کردن، یه چارج باتری آقایان، چارج باتری خانوما. این تظاهرات و فریبکاری ها چاه زنانه جمکران، چاه مردانه، ولی در مقابل فساد. آقای سازگارا اشاره کرد به اون مرکز نگهداری بچه های فرادی، مگر در همین کرج نبود مرکز هدایت اسلامی؟ اداره کنندش حجت الاسلام منتظری که اونجا بود، ایشون دادستان انقلاب کرج هم بود و دخترها رو شبها اجاره میداد. این است وقتی حکومتی الناس علی دین ملوکم، این هر فرموده حضرت علی، این دیگه آشکاراست، اینها اخلاقیات جامعه را از بین بردن. هزار بار فریاد زدم بازم میگم، ما اقتصادمون رو میتونیم بسازیم، نفتمون و ارتشمون و همه، تخریبی که این رژیم در اخلاق مردم کرد، در عادات کرد، در سنت ها کرد، در اون باورهای زیبای جامعه ایرانی، خدا میدانه چند سال دیگر ما باید تلاش کنیم تا این آثارش پاک بشه.
خب آقای نوزه،
اما قانونی که
من یه توضیح کوچیکی بفرمایید راجع به شارژ باتری های خانم ها و آقایون در قم، این شارژ چه باشه تفاهم پیش
برای باتری موبایلشون دو جا اومدن گذاشتن شارژ باتری موبایل، حالا زنونه مردونش کردن، یه طرف مردونه
یعنی و حالا خانم ها موبایل خانم ها آقایون. بله بفرمایید.
بله برشن رنگ زدن عین این ببخشید توالت هایی که مثلا آفریقا رو میبینید تو رنگ سبز و زرد و قرمز و سرخ و زدن مال خانوما، این طرف مال آقایون. باری ترگی رو که شما یه فوریتیش رو تصویب کردن جناب چالنگی، به اعتقاد من در بورکینافاسو و در حتی زیمبابوه همچین تری تصویب نمیشه. شما بیاید وبلاگ نویس کسی رو که یک سایت اینترنتی داره، کسی رو که میاد اظهار عقیده میکنه، در کنار کسی بگذاری که رواج پورنوگراف میکنه، رواج فساد میکنه و در کنار سارق مسلح، راهزن و آدمکش و متعرض به نوامیس مردم، این نشون میده نون و القلم در حکومت جمهوری ولایت فقیه تا کجا ارزش داره. این قلمی که علم الانسان و بالقلم در حکومت روحانیون به جایی میرسد که صاحب قلم یا میکشن یا مثل مختاری و پوینده خفشون میکنن یا اون بلاها رو به سرشون میارن یا به زندان میزن شکنجه میکنن و مدعی هم هستن که اینها قرآن و اسلام رو تطبیق دارن میدن. اینم لایحه اخیرشون.
خب آقای سازگار فرصش همینه، دقیقا همینجاست. ببینید گفته میشه دیکتاتوری ها بعض وقت خودشون اصلا ویران کننده اخلاق اجتماعی میشه و بعد همین دیکتاتوری ها با اعمال زور میخوان اخلاق رو سر پا نگه دارن، مگه خودشون واقف نیستن که خودشون باعث این ویرانی اخلاقی هستن در جامعه؟
به نظرم نه. اگه که داستان مرحوم آدمیت اون کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت نقل میکنه که وقتی ناصرالدین شاه سفر سوم فرنگ برگشت، همه درباری ها رو جمع کرد و گفتش که اونجا همه قانون دیدم، حاکمیت قانون دیدم، مملکت قانون باید داشته باشه، از این حرفا. و یکی از درباری های ناصرالدین شاه نقل میکنه که میگه من کنار اون سالن ایستاده بودم، میگه یکی از ما جرأت نکرد به ناصرالدین شاه بگیم اعلی حضرت شما خودت مشکل حاکمیت قانون هستی، خودت سر راه این قرار داری. و کمان که همون ناصرالدین شاه وقتی مستشار دوله کتاب یک کلام رو نوشت برای حاکمیت قانون، دستور داد با همون کتاب انقدر زدن تو سرش که مریض شد مستشار دوله. من نکتم این است که نه متصفانه چالنگی مستبدین استبداد کهنسال مملکت ما که الان در ولایت فقیه باز تولید شده و حاکم شده، تصورش بر این است که خودش داره کار درست میکنه، درست ترین کار رو میکنه. یک چیزی هم خیلی خوب یاد گرفته ولایت فقیه ما، هر کسی باش مخالفت کنه ایادیش مثل روزنامه کیهان یا عناصرشون یه مارک هم بزنن به پیشونیش که عامل آمریکاست، عامل اسرائیل، حقوق بگیرت، مزورت CIS، موساد و غیره، و خیال خودتون رو راحت کنن. و به این ترتیب در شما وقتی روزنامه های آزاد، مطبوعات آزاد، احزاب رقیب و رقابتی شدن قدرت یعنی دموکراسی رو ببندی، یک نوع حکومت آسان برای خودتون فکر کن درست کردین، بعد از یه مدتی باورتون میشه که انگار همه خیر دنیا رو شما دارین انجام میدین، تصورتون این است که شما دارین خدمت میکنین. و جالبه همین آقای خامنه‌ای، من یادم چند سال پیش بعضی دوستان ما میگفتن میریم ایشونو میبینیم بهش میگیم آقا جوونا مثلا از دین برگشتن، میگه که نه خلاف به عرضتون رسوندن. یعنی حتی اخبار واقعی رو ایشون نمیشن. من یادم یکی از آقایون روحانیون بس من نقل میکرد، میگفت من رفتم پیش آقای خامنه‌ای خصوصی بهش گفتم آقا، هر چی بهش گفتم گفت خلاف به عرضتون رسوندن. آخرش گفتم آقا دکتر زرین کوب که تو تلویزیون فحش دادن به زرین کوب، مرحوم دکتر زرین کوب رو، و بهش گفتن که فراماسیونر اینا، او هم داره از ایران میره. آقای خامنه‌ای گفت برگشت باز به من گفتش خلاف برزتون رسوندن. نه اینجوری نیست که این آقای روحانی میگه من دیگه از کوره در رفتم، بهشون گفتم آقا چطور همه مملکت خلاف میگن و بهش گفتم من همین الان قبل از اینکه بیام پیش شما پیش دکتر زرین کوب بودم و بلیطشون هم داد فردا داره از پس فردا داره از ایران میره. اون وقت شما فقط درست میفهمی. ببینید آفت استبداد دیکتاتورها به قول بازرگان که تو اون جزوه تو مدافعاتش میگه چرا با استبداد مخالفیم، نوشته که شاید هنوز هم معتبره برای اینکه از هنوز هم ما درد استبداد رو داریم. استبداد بعد از یه مدتی چیزی رو میشنوه که دیگه دلش میخواد.
خب همینجا نکته همینجاست. ببینید استبداد ناصرالدین شاه رو مثال بزنید. ناصرالدین شاه نه مدعی این بود که نماینده خدا بر زمینه، نماینده امام زمان بر زمینه، استبداد بود بله، ولی یک اخلاق اجتماعی هم وجود داشت.
بله
ما یک حکومت مدعی نمایندگی امام زمان بر سر کاره، نظامی که مدعی هست نظام الهی هست و اون چیزی که ویران شده به این ابعاد شما در تاریخ معاصر ایران فکر میکنم شما تخصصتون از فکر میکنم نمیتونید پیدا کنید. این از کجا نشأت میگیره؟ یعنی یک بار در همون زمان مشروطه، یک قبل از مشروطه بود یا ایام همون حدود، چند دختر قوچانی رو فروختن به اون ورمز. حالا بلوایی شد در سراسر منطقه بلوایی شد، ولی الان شما در امارات میبینید. چرا در یک حکومت مدعی اخلاق اتفاقا بی اخلاق ترین رویدادها رو می‌بینیم؟ این سرچشمه اصلیش کجاست؟
رجوع الله با زمان گفتید، جالبه که الان حکومت ما جوری شده که امثال آقای خامنه اینها که نظریه ولایت فقیهشون ادعای جانشینی امام زمان رو دارن، صداشون الان در اومده برای اینکه رئیس جمهور هم که آقای احمد نژاد ادعای ارتباط با امام زمان رو داره دیگه مستقیم، همونطور که آقای منتجب‌نیا افشا کرده بود که از این حرفا میزنن. یعنی سر داستان امام زمان هم دیگه حالا رقابت تند و تیزی شده. ولی چرا به قول شما این استبداد بدتر از استبدادهای قبلی در اومده؟ این واقعیتیست. چرا حکومت استبدادی فعلی ایران که طبق تمام تعاریف استبداده، حتی دیکتاتوری نیست، استبداد نوع دیکتاتوری است که در اون حرف شخص دیکتاتور عین قانونه، ماورای نه فقط هر قانونیه بلکه حرفش هم عین قانونه. حکومت ایران چرا استبداد فعلی ما بدتر از استبداد به قول شما ناصرالدین شاهی حتی شده؟ دلایل مختلفی داره. یکی از اصلی ترین دلایلش این است که این حکومت مدعی الهی بودن و خدایی بودن، مدعی که آنچه که می کند این دین است. حرف ولی فقیه طبق تعریفی که براشون کنند، شورای نگهبان یک بار این رو گفت، این شرع انبر است.
یعنی خود ولی فقیه ممکنه در یه همچین سیستم استبدادی احساس خدایی بکنه؟ یا اونچه که
حالا در ایران
یک
شوخی در ایران بین مردم هست که میگن ولایت فقیه نماینده خدا بر زمین نیست، بلکه اینجوری که ادعا میکنه خدا نماینده ولایت فقیه در آسمونه. نه مطمئنن، حالا قاعدتاً ادعای خدایی به معنی این که فکر بکنه که خدای آسمونه و خالقه نمیکنه. فرعون ذی‌العتاد هم همچین تصوری از خودش نداشت، ولی ادعای رب به مردم بودن رو میکنه و اعمال هم میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرعون هم نمیگفت من خدام، عقلش میرسید که یه دونه مگس هم نمیتونه خلق بکنه، اما میگفت اختیار شما مردم دست منه، هر کیو بخوام میکشم، هر کیو بخوام زنده نگه میدارم. آقای خامنه ای ما هم الان ادعا میکنه که اختیار مردم دستشه، هر کی رو بخواد زندان میکنه، هر کی رو بخواد آزاد میکنه و آنچه او بخواهد مردم باید بکنه. به این معنی و حالا این اشاره که آقای نوری زاده کردن، هر مخالف بالقوه ایرم، هر موسای بالقوه ایرم باید بکشه. هر کس که فکر بکنه در آینده ممکنه مدعی قدرتش بشه یه جوری سرش رو زیر آب بکنه. به این معنی در واقع بله، ادعای فرعونیت و خدایی از این جنس همه مستبدین ما کردن. آقای خامنه‌ای متاسفانه بدتر از دیگران داره میکنه.
خب آقای نوری‌زاده، صحبت فرعون بمیم، البته من این توضیح رو بدم برای بینندگان که فرعون یک عنوانی بود برای فرمان روایان مصر که فرعون مورد نظری هست که در کتاب آسمانی مسلمانان قرآن به اون اشاره. آقای نوری‌زاده، فیلمی ساخته شده، شما قطعا جزئیاتشو در جریان هستید، درباره ترور قتل انور سادات دامن زده، با اسم این فیلم رو هم گذاشتن اعدام فرعون، اسم در این هست، دامن زده به تنشی که بین مصر و تهران هست. ارزیابی شما رو در این زمینه میشنمیم و ارزیابی روابط مصر و ایران.
بله، بعد فقط تای قضیه میگم که باز من بر سر اون حرفم هستم. وقتی مرحوم مدرس گفتن آقا این مجلس رو بذاریم شورای اسلامی، گفت نه آقا جان، فردا هر قانونی که بد شد میگن اسلامه، باید شورای ملی باشه. این حکومت اسلامی است که اساس همه بدبختی های ماست، دخالت دادن دین در سیاست، اونم به این شکل. باری در مورد مصر، اون تشکیلاتی که اینا درست کردن، عشاق شهادت یا استشهادیون، رفتن دولت مصر هم بیچاره راه داده به عنوان توریست، رفتن اونجا و یه فیلمی درست کردن از قتل یکی از برجسته ترین رهبران تاریخ مصر، مرحوم پرزیدنت انور سادات، و دفاع کردن از قاتلان تروریست او که بسیاریشون، شما آقای چالنگی میدونید، در زندان اعتذار عذرخواهی کردن از خانواده سادات، از ملت مصر، و چند تن از رهبرانشون اعلام کردن که در برابر خداوند شرمگینن که این مرد بزرگ سادات رو به قتل رسوندن، که اگر او بود مصر وضعش خیلی بهتر است. حالا این آقایون نخود هر آش پا شدن رفتن فیلمی درست کردن، توهین کردن به سادات، به مردم مصر، به طرفدارانش. در مصر سادات مخالفانی داره و موافقانی، اما باز شما به علت زیستن در اون جامعه آقای چالنگی میدونید، مصری ها نسبت به رهبرانشون حتی اگر در زمان حیات مخالفتی داشته باشن، در ممات حساسیت دارن و واقعا نسبت به سادات مصری ها حساسن. توهین که ما الان میبینیم از بعد از قتل سادات، علی رغم اینکه بسیاری از افراد مخالفش بودن، کسی علیه او حرف نمیزنه و حسن نیکل به این دلیل اعتبارش رو در مصر از دست داد که علیه سادات سخن گفت. حالا یه دولتی میاد این کارو میکنه، خب معلومه به مصر بر میخوره. مثل این که به همین سادگی بگیم، حالا نمیگیم از علمای بزرگ، مصری ها بیان یه فیلمی بسازن، دست بندازن، مسخره کنن آیت الله قاضی رو، آیت الله دستغیب رو، اون وقت ببینید رژیم چیکار میکرد. فلان کارتون چاپ میشه در یه روزنامه نروژی یا دانمارکی، اسلام میلرزه، آسمان به زمین میفته. اما به رهبر یک کشور توهین بشه و مرگ او رو شادی کنن و نام قاتل او رو بر یک خیابان بگذارن، از دیدگاه جمهوری ولایت فقیه حقشونه، حق مسلمشونه.
آقای عبودزامور که در زندان هستن و تئوریسین اصلی، آقای نوری‌زاده وطن اطلاع دارید، تئوریسین اصلی قتل انور سادات که نفوذ داشت در تمام افرادی که در این گروه بودن، که مقاله‌ای نوشت در این زمینه که ما باید پوزش بخوایم به خاطر ترور انور سادات و ارزیابی دوباره‌ای داشته باشیم راجع به شخصیت انور سادات و ما این حق رو نداشتیم، و این هم به خاطر این ننوشت که از زندان آزاد بشه، این رو همچنان هم در زندان به سر می‌بره.
بله بله، کاملا. و من معتقدم آقای چالنگی، اینها روابط ایران و مصر درست بر سر همین نقطه اساسی است که هرگز درست نمیشه، چون مصری ها نمیپذیرن یک رژیمی قاتل رئیس جمهورشون رو نامشو بذاره بر سر بر یک خیابان.
تنش در همه ابعاد، فرهنگی، سیاسی، همسایگان، به سود کی است؟ خیلی کوتاه.
قطعا به سود مردم ایران نیست، برای اینکه 30 سال مردم ما از این لغت جهنمی در شرایط حساس کنونی بیرون نیومدن. من بارها پیش خودم گفتم کی باید که ما دیگه در شرایط حساس کنونی نباشیم و مردم مثل مردم بقیه جاهای دنیا بتونن با آرامش زندگی بکنن و صبحشون رو به شب برسونن، بدونن اقلا در چند سال آینده سر مملکت به بالا نسایش.
آقای نوری‌زاده، شما خبرهای عالم و آدمو دارین، ما هم با خبر شدیم که هفته آینده شما در اینجا خواهید بود.
امیدوارم در خدمتتون باشم.
میگم خدمتتون، من هیچ آقای سازگارا منتظر کروات‌های شما هستن که حتما قبلا با یک بار کروات میدونم هر سفر میفرستیم پیشا پیش با کشتی. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده، آقای سازگارا، با سپاس که مثل چهارشنبه های دیگه با ما بودید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران. سلام، روزگارتان خوش باد.